بسیار خوب. بیایید شیرجه بزنیم توی این موضوع. شما استخر رویاییتون رو ساختید، همه چیز عالی به نظر میرسه، اما چالش اصلی تازه از اینجا شروع میشه. مسئله پر کردن استخر نیست، مسئله اینه که چطور آب رو داخل اون نگه داریم، چون یه نشتی کوچیک، حتی خیلی کوچیک، میتونه تبدیل بشه به یه کابوس تمام یار، یه کابوس پرهزینه.
دقیقاً. و امروز قراره بر اساس این منابع فوق‌العاده‌ای که شما فرستادید، یعنی یه مجموعه مقالات فنی از شرکت‌های معتبری مثل ایران دما، فایبرگلاس ایران، نانو اسپادان، می‌خوایم دقیقاً به همین کابوس پایان بدیم. هدفمون اینه که از دل این منابع یه نقشه راه شفاف برای شما در بیاریم.
یعنی می‌خوایم بفهمیم علم امروز چه راه حلای جلوی پای ما می‌ذاره، از فایبرگلاس و نانو گرفته تا اون اشتباهات مرگباری که بهترین مواد رو هم بی اثر می کنن. در واقع می خواهیم به شما کمک کنیم یه تصمیم درست بگیرید که سالهای سال خیالتون راحت باشه.
خب اول از همه بیایید به این سوال جواب بدیم که اصلا چرا این موضوع اینقدر مهمه؟ یعنی فقط بحث هدر رفتن چند لیتر آبه؟
راستش اولش آدم فکر می کنه مشکل فقط همینه. ولی منابعی که از شرکت ایران دما و اینترلوکس داریم یه تصویر کاملا متفاوت و هشدار دهنده نشون میدن. نشت آب فقط هدر رفته آب نیست. انگار یه اسیده که آروم آروم فونداسیون و سازه بتونی استخر رو میخوره و از بین میبره.
دقیقاً. آب نفوذ میکنه، به میلگردهای داخل بتون میرسه، باعث زنگ زدگی و انبساطشون میشه و از درون ساختار بتون رو متلاشی میکنه. این یعنی بعد چند سال شما فقط یه استخری که نشتی داره ندارید. شما یه سازه آسیب دیده دارید که تعمیرش خیلی پرهزینه تر از ساخت اولی است. برای همینه که میگیم آب بندی یه لایه رنگ نیست، یه بخش حیاتی از مهندسی سازه است.
و چی باعث این نشتی ها میشه؟ منبع ایران دما دلایل رو دو دسته کرده بود، سازه‌ای و تأسیساتی. تأسیساتی که خب مشخصه، مثلا لوله میترکه، ولی دلایل سازه‌ای به نظر پیچیده تر میان.
بله، و اینا همون دلایل پنهان هستن. ترکای مویی که با چشم دیده نمیشن اما زیر فشار آب باز میشن. درزای اجرایی بین دیوار و کف استخر که درست آب بندی نشدن، یا حتی نشست نامحسوس خاک زیر استخر. به اینا بتون ریزی غیر اصولی، نفوذ ریشه درختا و حتی حمله شیمیایی کلور به بتون رو هم اضافه کنید. در واقع یه میدان مین تمام عیاره.
بسیار خوب. پس با این همه تهدید چطور از استخرمون محافظت کنیم؟ اولین چیزی که به ذهن هر ایرانی میرسه ایزوگامه. عایق پشت بامه، پس باید برای استخرم خوب باشه دیگه، نه؟
اینجا دقیقا جاییه که اولین و بزرگترین اشتباه اتفاق میفته. نکته جالب اینه که تقریبا تمام منابعی که شما فرستادید، از نانو اسپادان گرفته تا ایران دما، همه متفق القولن استفاده از روش‌های سنتی مثل ایزوگام و قیرگونه برای استخر کاملا اشتباهه.
واقعا؟ یعنی این روشی که این همه جا استفاده میشه غلطه؟ چرا؟ من همیشه فکر میکردم عایق عایق دیگه.
تفاوت توی شرایط کاریه. ببینید، ایزوگام برای پشت بام طراحی شده، جایی که آب بارون میاد و میره. ولی توی استخر عایق باید فشار دائمی و سنگین آب رو 24 ساعت تحمل کنه. ایزوگام و قیرگونی تو این شرایط دووم نمیارن. به مرور زمان چسبندگیشون رو از دست میدن، تبله میکنن و از اولین درز کوچیک آب به زیرشون نفوذ میکنه و فاجعه شروع میشه.
پس دوران راه‌حل‌های سنتی تموم شده. بیایید وارد دنیای مدرن بشیم. توی منابع شما 4 تا قهرمان اصلی داریم. فایبرگلاس، پوشش‌های نانو، پلیمری‌ها و ورق‌های ژئوممبران. از فایبرگلاس شروع کنیم که منبع شرکت فایبرگلاس ایران اونو مثل یه زره توصیف کرده.
تشبیه دقیقیه. اجرای فایبرگلاس بیشتر شبیه ساختن بدنه یه قایق سرعتیه تا رنگ‌آمیزی. فکرش رو بکنید که متخصص‌ها لایه‌هایی از یه پارچه شیشه‌ای مخصوص رو با رزین‌های خیلی قوی آغشته می‌کنن و مثل خمیر روی کل سطح استخر می‌کشن. این فرایند چند بار تکرار میشه تا یه پوسته یک پارچه سخت و کاملا نفوذناپذیر درست بشه که هیچ درز یا نقطه ضعفی نداره.
یه پوسته یک پارچه. این یعنی ضعیف‌ترین نقاط استخر که همون گوشه‌ها و درزه‌ها هستن به طور کامل پوشونده میشه.
دقیقاً. مزیت بزرگ فایبرگلاس همین یک پارچگی و مقاومت کششی فوق‌العاده‌شه. یعنی در برابر تغییرات دمایی شدید تابستون و زمستون که باعث میشه بتون منبسط و منقبض بشه، این پوسته ترک نمیخوره. ضمن اینکه عمر خیلی بالایی داره و در برابر ریشه درختها و مواد شیمیایی هم کاملا مقاومه. در نهایت هم یه لایه نهایی به اسم ژلکوت روش اجرا میشه.
ژلکوت دیگه چیه؟
ژلکوت همون لایه صاف، براق و رنگیه که شما در نهایت میبینید و لمسش میکنید. این لایه مثل یه محافظ نهایی عمل میکنه و تمام لایه های قدرتمند زیری رو از خراش، اشعه یووی خورشید و مواد شیمیایی حفظ میکنه.
پس فایبرگلاس مثل یک کاسه یک تکه و مقاوم داخل استخر بتونی ماست. ولی این فرایند چند لایه خیلی پیچیده و پرهزینه به نظر میرسه. یعنی واقعاً برای یه استخر کوچیک خانگی لازمه. مثل این نیست که با پتک بخوایم یه میخ کوچیک بکوبیم.
سوال خوبیه. فایبرگلاس یه راه حل درجه یک و البته گرونتره. برای استخرهایی که سازه بتونیشون بی نقص نیست یا تو مناطق با تغییرات دمایی شدید قرار دارن، یه سرمایه گذاری عالیه. اما برای یه استخر کوچیک نوساز با بتون ریزی عالی، شاید گزینه‌های بهتری هم باشه. و این ما رو میرسونه به ستاره بعدی منابع شما، فناوری نانو.
بله، تقریبا همه منابع از ایران درمو، کالیمورا گرفته تا نانو اسپادان در موردش صحبت کردن. به نظر میرسه این فناوری قواعد بازی رو عوض کرده.
کاملا. اینجا جاییه که طرز فکر ما در مورد آب‌بندی به کل تغییر میکنه. ببینید، تمام روش‌های دیگه از جمله فایبرگلاس مثل اینه که برای استخرتون یه بارونی خیلی با کیفیت بپوشونید. اما فناوری نانو ساختار خود بتون رو از درون آبگریز میکنه.
یه لحظه، پس این فقط یه روکش نیست؟
اصلاً. ذرات خیلی ریز نانو به عمق منافذ و حفره‌های میکروسکوپیکی بتون نفوذ می‌کنن و با ساختار مولکولی اون واکنش میدن. نتیجهش اینه که خود بتون ذاتاً ضد آب میشه. این مثل اینه که به جای پوشیدن بارونی کاری کنید که پوست شما ذاتاً ضد آب بشه. برای همینه که در برابر فشار مثبت و منفی آب اینقدر مقاومه، چون دیگه لایه‌ای وجود نداره که کنده بشه یا آسیب ببینه.
این فوق‌العاده است و منبع ایران دوما به یه نکته باور نکردنی اشاره کرده بود. گارانتی 20 ساله. این یعنی اعتماد به نفس خیلی بالا به این فناوری.
بله، چون وقتی خود سازه ضد آب میشه، دوامش به اندازه عمر خود بتونه. یه نکته جالب دیگه که منبع کالیمورا بهش اشاره میکنه، کاربردش تو استخرهای پرورش ماهیه. چون این مواد هیچ تأثیر شیمیایی روی آب نمیذارن و کاملا زیست سازگارن، برای محیطای حساس که سلامت آبزیان اولویت، بهترین گزینه هستن.
خب، فناوری نانو برای وقتی عالیه که بتون شما یک پارچه و محکمه، اما اگه نگران این باشیم که زمین زیر استخر یکم نشست کنه یا سازه به مرور زمان ترکهای خیلی ریزی بداره چی؟ اینجا به یه راه حل نیاز داریم که بتونه کش بیاد.
دقیقاً، شما به یه عایق با خاصیت انعطاف پذیری یا الاستیسیته بالا نیاز دارید. اینجاست که پوشش‌های پلیمری وارد میدون میشن. منبع شرکت بتون آزما این موضوع رو به خوبی توضیح میده. این مواد که معمولاً دو جزئی هستند، یعنی ترکیبی از پودر پایه سیمانی و رزین مایع، بعد از اجرای لایه شبیه لاستیک روی سطح ایجاد میکنن.
شبیه به لاستیک؟ پس مزیت بزرگش اینه که اگه یه ترک مویی تو بتون زیرین ایجاد بشه، این لایه پاره نمیشه، بلکه کش میاد و روی ترک رو پل میزنه.
دقیقاً همینه. این پوشش ها میتونن ترک های تا حدود 1-2 میلیمتر رو بدون هیچ مشکلی پوشش بدن و آببندی رو حفظ کنن. این ویژگی اونا رو برای آببندی استخرهای قدیمی که ترک های زیادی دارن یا استخرهایی که روی زمین های غیر پایدار ساخته شدن به یه گزینه خیلی هوشمندانه تبدیل میکنه.
پس تا اینجا 3 گزینه عالی برای استخرهای بتونی داشتیم. فایبرگلاس برای یک پارچگی و مقاومت مطلق، نانو برای نفوذ عمقی و دوام شیمیایی و پلیمری برای انعطاف پذیری. اما یک گزینه دیگه هم تو منابع هست که انگار برای دنیای دیگه است. ورقهای ژئوممبران.
بله. ژئوممبران یه رویکرد کاملا متفاوته و بیشتر برای استخرهای خاکی، کشاورزی و ذخیره آب تو مقیاس بزرگ استفاده میشه. تو این روش ما اصلا کاری با سازه بتونی نداریم. به جاش از رولهای بزرگ ورق پلیمری مثل پی وی سی یا پلی اتیلن استفاده میکنیم و کل بستر خاکی استخر رو باش میپوشونیم.
یعنی مثل یه آستر یا لاینر غول‌پیکر عمل میکنه. مزایای اصلیش چی هستن؟
سه تا مزیت کلیدی داره: سرعت، هزینه و نگهداری. نصب این ورقا برای یه استخر چند هزار متر مربعی فقط چند روز طول میکشه. هزینهش تو متراژهای بالا خیلی کمتر از روشهای بتونیه و چون سطح خیلی صافی داره، جلبک و خزه بهش نمیچسبه و تمیز کردنش خیلی راحته. این عملا تنها گزینه منطقی و اقتصادی برای استخرهای کشاورزیه.
بسیار خوب. فرض کنیم شما بر اساس نوع استخرتون ماده مناسب رو انتخاب کردید. من میتونم گرونترین ماده نانو رو بخرم، ولی آیا این تضمین میکنه که استخرم نشتی نخواهد داشت؟
مطلقاً نه، و این مهمترین پیامیه که از تمام این منابع میشه گرفت. نحوه اجرا به همون اندازه و شاید حتی بیشتر از انتخاب ماده اهمیت داره. شما میتونید بهترین ماده دنیا رو داشته باشید، اما اگه توسط یه تیم غیر حرفه‌ای اجرا بشه، پروژه شما قطعاً شکست میخوره.
پس بیایید نقش یک کاراگاه رو بازی کنیم و ببینیم دلایل اصلی این شکست‌ها چیه. منبع نانو اسپادان به چند تا اشتباه مرگبار اشاره کرده. اولین و مهمترینش چیه؟
آماده سازی ضعیف سطح. این قاتل شماره یک پروژه های آببندیه. اگه سطح بتون از گرد و غبار، چربی، رنگ های قدیمی و قطعات سست کاملا پاک نشه، بهترین عایق هم بهش نمیچسبه. مثل اینه که بخواید یه چسب زخم رو روی یه دست خاکی و چرب بچسبونید. نتیجه مشخصه.
پس تمیزکاری فقط یه مرحله ساده نیست، بلکه زیربنای کل کاره. اشتباه بعدی چطور؟
ضخامت نامناسب لایه ها و بی‌توجهی به نقاط حساس. بعضی ها برای صرفه‌جویی لایه ها رو نازکتر از دستورالعمل کارخونه اجرا می کنن یا عجله می کنن و لایه دوم رو قبل از خشک شدن کامل لایه اول می زنن. این کارها باعث ایجاد نقاط ضعف توی زره دفاعی استخر میشه، ولی فاجعه بارتر از اون نادیده گرفتن نقاط حساسه.
منظورتون کجاست؟ گوشه ها؟
دقیقاً، گوشه ها، کنج ها، محل اتصال دیوار به کف و اطراف لوله‌های ورودی و خروجی. اینا ضعیف‌ترین بخش‌های سازه هستند چون بیشترین تنش رو تحمل می‌کنن. منبع بتون آزما تأکید می‌کنه که این نقاط حتماً باید با یه نوار توری مخصوص یا مش فایبر گلاس تقویت بشن. این کار مثل زره پوش کردن مفاصل یه شوالیه است. نادیده گرفتن این جزئیات کوچی دلیل اصلی نشتی‌های بزرگه.
پس با این تفاسیر یه فرایند اجرای درست و مهندسی شده چه شکلیه؟
منابع اینترلوکس و ایران دما یه فرایند دقیق چهار مرحله‌ای رو توصیف می‌کنن. اول بازرسی و ترمیم. قبل از هر کاری تمام سطح بتون باید بررسی بشه و هر ترکی، حتی ترک‌های مویی، باید به شکل وی باز بشه و با مواد ترمیمی مخصوص پر بشه.
بعد از ترمیم نوبت به همون آماده سازی حیاتی میرسه.
بله، سطح باید با واترجت یا ابزارهای مکانیکی کاملا تمیز، صاف و یکم هم زبر بشه تا چسبندگی به حد اکثر برسه. مرحله سوم اجرای لایه ها. طبق دستورالعمل دقیق فنیه، معمولا لایه ها رو عمود بر هم اجرا می کنن تا یه پوشش یک دست و بدون خطا ایجاد بشه. و در نهایت مرحله چهارم که خیلی ها ازش صرف نظر می کنن و بزرگترین اشتباه ممکنه.
و اون چیه؟
تست نهایی آب. منابعی مثل اینترلوکس و بتون ویرا سپاهان با قاطعیت میگن این مرحله قابل حذف نیست. بعد از خشک شدن کامل عایق و قبل از اینکه حتی یه دونه کاشین اسب بشه، استخر باید برای 48 تا 72 ساعت کاملا پر از آب بشه. توی این مدت سطح آب با دقت میلیمتری اندازه‌گیری میشه تا از نبود هر گونه نشتی اطمینان حاصل بشه. این تست بیمه پروژه شماست.
بسیار خوب. بیایید در مورد فاکتوری صحبت کنیم که برای همه مهمه: هزینه ها. همه این فرناوری ها و اجرای تخصصی چقدر برای ما آب میخوره؟
خب منبع ایران دما یه برآورد کلی داده که البته میتونه خیلی متغیر باشه. فقط دستمزد اجرا توسط یه تیم متخصص میتونه بین 700 هزار تومان تا 3.5 میلیون تومان برای هر متر مربع باشه.
این فقط دستمزده، با هزینه مواد چقدر میشه؟
هزینه کل یعنی ترکیب مواد و اجرا میتونه توی بازه‌ای بین 1,300,000 تومان تا 8.5 میلیون تومان برای هر متر مربع قرار بگیره. این بازه بزرگ به این دلیله که خب هزینه مواد پیشرفته نانو با یه عایق پلیمری ساده خیلی فرق داره.
یه نکته جالب هم تو منبع فایبرگلاس ایران دیدم. آب بندی یه استخر قدیمی گرونتر از یه استخر نو سازه. این یکم عجیب به نظر میرسه.
اما کاملا منطقیه. چون یه استخر قدیمی نیاز به مراحل بیشتری داره. تخریب پوشش قبلی، ترمیم گسترده ترک‌ها و آماده سازی خیلی پیچیده تر سطح. ولی نکته‌ای که همه منابع روش اتفاق نظر دارن اینه که هزینه کردن برای یه آب‌بندی اصولی در ابتدای کار یه سرمایه‌گذاری هوشمندانه است. این کار خیلی اقتصادی‌تر از تعمیرات مداوم و هزینه‌های گزاف بازسازی در آینده تموم میشه.
پس اگه بخوایم تمام این اطلاعات رو جمع‌بندی کنیم، جان کلام چیه؟
جان کلام اینه که آب‌بندی مدرن استخر یه سیستم مهندسی پیچیده است، نه خرید یه سطل رنگ. انتخاب ماده مناسب به شرایط شما بستگی داره. فایبرگلاس برای مقاومت یک پارچه، نانو برای دوام ابدی، پلیمری برای انعطاف پذیری و ژیوممبران برای پروژه‌های خاکی.
اما به نظر میرسه یه پیام مشترک و مهمتری تو همه منابع وجود داره.
بله، و اون اینه. موفقیت شما در گروه یه سیستم هست که از سه بخش تشکیل شده. انتخاب ماده درست، آماده سازی وسواسگونه سطح و اجرای دقیق توسط متخصص. اگه هر کدوم از این سه تا پایه بلنگه، کل سازه فرو میریزه. این یه زنجیره و به اندازه ضعیف‌ترین حلقش قدرت داره.
یعنی پیشگیری، پیشگیری و باز هم پیشگیری.
دقیقاً. و وقتی شرکتی مثل ایران دما برای خدماتش گارانتی 20 ساله میده، این یه پیام روشن داره. اگه این سیستم درست اجرا بشه، میتونه برای عمر به شما آرامش خاطر بده. این هزینه نیست، سرمایه گذاری روی همین آرامشه.
و این هم یه نکته نهایی برای فکر کردن. ما تو تمام این مدت در مورد نگه داشتن آب داخل استخر صحبت کردیم. اما منبع شرکت اینترلاکس به یه مفهوم خیلی جالب و تخصصی اشاره میکنه به اسم فشار هیدرواستاتیک منفی.
این یه نکته خیلی پیشرفته و کلیدیه که حرفه‌ای‌ها رو از آماتورها جدا می‌کنه.
فشار هیدرواستاتیک منفی یعنی فشار آب‌های زیرزمینی که وقتی استخر شما به هر دلیلی خالیه، سعی می‌کنن از بیرون به داخل سازه نفوذ کنن و لایه عایق شما رو از روی دیوار بلند کنن. پس وقتی برای پروژه خودتون برنامه ریزی می کنید، این سوال رو از پیمانکارتون بپرسید. روش آب بندی که انتخاب کردیم فقط در برابر فشار از داخل مقاومه یا می تونه در برابر حمله آب از خارج هم مقاومت کنه. این نگاه دو طرفه تفاوت بین یه راه حل خوب و یه راه حل مهندسی بی‌ناقصه.